رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های گرامی، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 12 شب به وقت افغانستان و 33 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی. نخست سرخط خبرها. تصرف ولسوالی یمگان بدخشان توسط طالبان، توافق هند و بنگلادش روی تعویض بخش های از مناطق سرحدی دو کشور و تازه ترین ها از رقابت نهایی جام قهرمانان اروپا. شنونده های گرامی، پس از خبرها بازبخش گزارش ها و برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی خدمت شما تقدیم میشه. برنامه از قبل ثبت شده، ما از پذیرش تلفن های شما معذرت میخواییم، اما امیدواریم که تا آخر این برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها را من قدیر مشرف و اتفاق همکارم خالد مفتون در بخش تهیه برنامه تقدیم میداریم. سرپرست ولایت بدخشان میگوید حدود 200 طالب مسلح به شمول جنگجویان خارجی صبح روز شنبه ساعت 5 صبح از سه جانب بالای ولسوالی یمگان حمله کرده، پس از چندین ساعت درگیری آن ولسوالی را تصرف کردند. شاولی الله ادیب، سرپرست ولایت بدخشان، به صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی افغان حدود 2 کیلومتر از مرکز ولسوالی عقب نشینی کرده بودند، اما با رسیدن قوای هوایی موفق شدند پیشروی نمایند.
شب گذشته چندین مرکز حمله مسلسل بالای هسته ولسوالی داشتند. در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی ما چندین مرکز را به عقب رانده شدند و بالاخره رهبری جنگ طالب حدبای خارجی با دست گرفت و حمله بسیار قوی داشت. نیروهای ما سطحهای 2 کیلومتری عقب نشینی کردند و امکانات هوایی هم برای ما رسید و ما امروز تانستیم که بعد از 3 بجه تعداد از نیروهای کتابی خواست و صحابه کردیم و انشالله انقریب ولسوالی یا دوباره به تصرف نیروهای امنیتی خواهد است. حدبای خارجی که در منطقه خوستک مستقر هستند و در بعضی نقاط دیگری بدخشان و به ولسوالی یمگان حمله کردند، اینا اکثرا از کشورهای آسیای نمایانه هستند.
ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند، مسئولیت حمله را با هده گرفته، گفته است که طالبان مرکز ولسوالی را تسخیر کردند. تا حال در مورد تلفات رویداد چیزی گفته نشده است. این در حالی است که در انفجار یک بم کنار جاده 6 عضو یک خانواده در ولسوالی شاولی کوت ولایت کندهار کشته شدند. صمیم خپلواک سخنگوی آن ولایت گفت که در بین کشته شدگان 4 زن نیز شامل است. 55 دختر دانش آموز به خاطر یک بیماری ناشناخته در بامیان به شفاخانه منتقل شدند. مسئولین صحی در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان میگویند که آن دانش آموزان از لیسه نسوان ولسوالی صبح روز شنبه علائم بیماری را بروز دادند. تفصیل بیشتر از ظفر بامیانی.
دکتر ابوذر غزنوی، مسئول مرکز صحی ولسوالی پنجاب ولایت بامیان، با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که 15 دانش آموز بعد از مراقبت های ابتدایی صحی صحت یاب شدند، اما 40 نفر آنان در این مرکز صحی به شمول 3 معلم اوناس بستر هستند. آقای غزنوی گفت که تحقیقات برای تشخیص این مرض جریان دارد، اما به دلیل کمبود امکانات تشخیصی در این مرکز صحی هنوز علت این مریضی را شناسایی کرده نتوانستند. 4 سال قبل نیز حدود 40 دختر دانش آموز در این ولسوالی به مریضی ناشناخته مبتلا شده بودند. شماری از خانواده های این دانش آموزان میگویند که علائم مریضی سال 1390 خورشیدی هنوز در نزد شماری از این دانش آموزان موجود بوده و به صورت کامل صحتیاب نشدند. گرچند مسئولین محلی ولسوالی پنجاب سمپاشی در صنوف درسی این شاگردان مکتب را رد میکنند، اما خانواده های آنان میگویند که ممکن فضای صنف آلوده با مواد زهری شده باشد. رستم علی پناهی ولسوالی پنجاب به صدای امریکا گفت که هیچ نوع مواد مشکوک در داخل مکتب یا صنف درسی این دانش آموزان دیدن نشده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. مقام ها در جنوب غرب پاکستان میگویند مردان مسلح با حمله بر یک موتر پلیس 4 افسر را کشته و بعد با به فرار نهادند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
عبدالرزاق چیم افسر ارشد پلیس ایالت بلوچستان گفت که مهاجمان یک گزمه پلیس را روز شنبه در شهر کویته هدف قرار دادند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده است، اما در این ساحه بلوچهای ملیگرا و تندروان محلی قبلا همچو حملات را انجام دادند. گفته می شود این ساحه محل اقامت رهبران طالبان افغان بوده و در این حال خشونت‌های فرقه‌ای بین سنی‌ها و شیعه‌ها هم در جامعه ایالت بلوچستان شدت یافته است. در یک خبر دیگر، در حمله یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی بر ساحه سرحدی شمال وزیرستان حداقل 9 تنرو مظنون کشته شد. مقام‌های محلی می‌گویند 2 راکت از این طیاره یک محوطه را در دره شوال هدف قرار داده، کسانی را کشت که با طالبان افغانستان ارتباط داشتند. اما یک مقام امنیتی پاکستان می‌گوید که این حمله در خاک افغانستان صورت گرفته است. تایید همچو گزارشات در نواحی مرزی بین دو کشور دشوار است.
آواز ما را از واشنگتن می‌شنوید. قرار است نریندرا مودی صدر اعظم هند که در یک سفر دو روزه وارد بنگلادش شده است، یک توافقنامه تاریخی سرحدی را میان دو کشور با شیخ حسینه همتای بنگلادشی خود امضا کند. با امضای این توافقنامه دو کشور بخش‌هایی از مناطق مرزی خود را با یکدیگر تعویض خواهند کرد. هزاران شهروند بنگلادش در 50 منطقه محصور در هند زندگی می‌کنند و هزاران هندی نیز در 100 منطقه بسته به بنگلادش ساکنند. ساکنان این مناطق محصور در واقع بدون تابعیتند و به خدمات عمومی دسترسی ندارند. با امضای توافقنامه دو کشور این زمین‌ها را با یکدیگر موازی خواهند کرد و ساکنان این مناطق خود تصمیم می‌گیرند کجا زندگی کنند و آنان می‌توانند به اختیار خود تابعیت یکی از کشورهای هند یا بنگلادش را کسب کنند. مرزهای فعلی میان هند و بنگلادش محصول دوران استعماری است و برای دهه‌ها مشکلاتی را برای دو کشور به همراه داشته است. نیروهای حکومت عراق و شبه نظامیان شیعه موفق به پس زدن دو حمله گروه دولت اسلامی در ولایت انبار شدند. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند که در یک حمله آنها از راکت‌های ضد تانک برای متوقف کردن 4 حمله انتحاری با موتر استفاده کردند. با گفته مامورین امنیتی، تندروان گروه دولت اسلامی با حملات مکرر هاوان بامداد روز شنبه بر شهرک حسیبه که تحت کنترل حکومت است حمله‌ور شدند، اما پس از چند ساعت جنگ عقب نشینی کرده 3 موتر صدمه دیده و 5 جسد را رها کردند. کم از کم 10 سرباز و شبه نظامی در آن درگیری نیز زخم برداشتند. قوای عراقی حسیبه را که در نزدیکی شهر رمادی قرار دارد ماه قبل از چنگ جنگجویان داعش بیرون کردند. در این حال پلیس عراق میگوید یک بم در ساحه تاجی در شمال بغداد منفجر شده، 2 تن را کشته و 5 نفر دیگر را مجروح کرده است. یک انفجار دیگر نیز در حومه جنوبی بغداد 3 کشته و 8 مجروح بر جا گذاشت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا. یک محکمه تجدید نظر در مصر حکم قبلی محکمه ای را که بخش نظامی حزب فلسطینی حماس را در فهرست گروه های دهشت افغان قرار داده بود لغو کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی مصر، حکم جدید محکمه سیناف به این دلیل صادر شده که محکمه قبلی خارج از حوزه اختیارات قضاییش عمل کرده است. روابط بین حماس و حکومت مصر در این اواخر تیره شده و مصر حماس را به حمایت از شورشیان اسلامگرا در صحرای سینا متهم کرده، تونل‌های بین غزه و شمال صحرای سینا را مسدود کرده است. با گفته یکی از سخنگویان حکومت چین، پس از تجسس گروه‌های امداد در کشتی سیاحتی غرق شده در آب‌های یانگ تسه، شمار کشته شده‌ها به 396 نفر رسیده است. آن کشتی سیاحتی روز دوشنبه 3 جون به دلیل بودن هوا در دریای یانگتسه واژگون و غرق شد. در ابتدا خبر مرگ 7 نفر تایید شده بود، اما پس از انجام عملیات تجسس برای یافتن 456 تن نشینان کشتی، شمار تلفات افزایش یافت. بر اساس گزارش‌های دریافتی، تنها 14 نفر از مسافران و خدمیان کشتی نجات یافتند. هنوز از سرنوشت 40 سرنشین دیگر آن کشتی خبر در دست نیست. مامورین نجات در جزیره برنوی ایالت سبا در مالیزیا در جستجوی 8 نفری اند که پس از وقوع زلزله ناپدید شدند. زلزله که شدت آن 5.9 درجه به مقیاس ریکتر بود، روز جمعه کوه کینابالو را تکان داد، منجر به کشته شدن 11 تن شد. و امروز شهر برلین آلمان شاهد یکی از پرهیجان‌ترین بازی‌های فوتبال اروپا است. تیم فوتبال بارسلونا